سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و علاقمندان عزیز. یک مبحث براتون آماده کردم، در نظر گرفتم، امیدوارم براتون قابل استفاده باشه. اسم این مبحث رو گذاشتم از اندازه بشقاب ها تا مسائل پیچیده روان. یه مقدار اسم غریبی هست ولی یک جوری مفاهیم رو سعی کردم به همدیگه ارتباط بدم، و اونم اینی که چگونه اندازه بشقاب ها در زندگی شما، در اضافه وزن شما، در رژیم غذایی شما تأثیر داره، و از این میخوام نتیجه بگیرم در مورد چند اصل مهمی که بر روان ما حاکم هست و خیلی از متخصصین علوم شناختی و متفکرین در رفتار بشر به اون اشاره دارند. پس اگر علاقمند هستید مبحث رو با هم دنبال کنید. بحث رو با این شروع کنم. اگر اسلاید در مقابلتون هست و اسلاید رو میبینید، اسلاید شماره 2 یک نمونه از خطای دید، خطای بصری دلبوف هست. بهش میگن ایلوژن دلبوف و اسمش رو از جوزف دلبوف میگیره، در واقع روانشناس، سایکوفیزیسیست و فیلسوف قرن 19 فرانسوی هست، و او متوجه شده بود که هرگاه شما دو دایره رو در درون هم قرار بدید، همونطور که در شکل میبینید، وقتی دایره درونی نسبت به دایره بیرونی خیلی اندازش کوچکتر باشه، در مقایسه با زمانی که اختلاف اندازه کمی با هم دارن، اون دایره درونی اندازش متفاوت دیده میشه. الان شما مقایسه کنید میبینید که تصویر سمت راست به نظر میاد اون دایره توپر یا اون دایره مشکی بزرگتر از دایره سمت چپ هست، در صورتی که هر دوتای اینا یه اندازه هستند. این یک خطای دیده، یعنی اون حاشیه‌ای که دورش هست سیستم بینایی ما رو فریب میده و ما اندازه اون رو اشتباه درک میکنیم. پس به این میگن خطای دلبوف. یک خطای دیگه هم داریم که اسمش رو از هرمان ابینگهاوس گرفته، شبیه اون هست و باز به همون مکانیزم اتفاق میفته. اگر شما تعدادی دایره بزرگ در اطراف یک دایره کوچیک بذارید، میبینید اون دایره کوچیک کوچیکتر از اونی که هست دیده میشه، و اگر تعدادی دایره کوچیک اطراف یک دایره همون اندازه بذارید، اون دایره اندازهش بزرگتر دیده میشه. باز شما در اسلاید شماره 3 میبینید که الان ما دو تا دایره در واقع نارنجی که داریم، اینی که سمت راست است چون توسط دایره های کوچیک احاطه شده، این گونه به نظر میاد که بزرگتر از دایره سمت چپه، در صورتی که هر دوی اینها یه اندازه هستن. حالا خب این دو تا خطای دید چه ربطی به مسائل سلامت میتونه داشته باشه؟ سلامت بدن و سلامت روان و همچنین پیچیدگی های رفتار انسان. خب میتونید این رو این گونه تجسم کنید. بعضیا گفتن که خب یکی از جاهایی که ما دایره های متحد المرکز داریم و هر روز باهاش مواجه هستیم، بشقابایی که جلوی ماست، و در واقع اون اندازه غذایی که ما در بشقابمون میکشیم بخشیش وابسته به خطای دید ما در مورد سایز و اندازه بشقاب و ظروفی هست که بر روی میز قرار دارن. و بعضیا مدعی شدن که اون بشقاب های ما، اون ظروفی که تو اونها غذا میخوریم، بر میزان اشباع شدن ما، میزان سیر شدن ما، میزان ولع ما به غذا و تخمینی که از ما غذای مصرفیمون داریم اثر میذاره. به همین دلیل حتی میتونه روی وزن ما اثر بذاره. و یک جنبشی شکل گرفته، یک مجموعه پژوهش‌ها و باورهایی شکل گرفته که از طریق دستکاری کردن اندازه بشقاب‌ها شما میتونی اون مقدار غذایی رو که خوردی تغییر بدی، بدون اینی که سیستم در واقع شناختی شما متوجه اون بشه و کالوری های خودتون رو کم یا زیاد بکنید بدون اینکه از اون آگاه باشید. من میخوام اول به این مطلب بپردازم که البته میتونه یه مقداری کاربردی براتون باشه. اگر با مسئله وزنتون مشکل دارید، یک راه حل خوبیه که چند درصدی کمکتون میکنه و جمع‌بندی میگه که موثره. و از این میخوام باز یک نتیجه مهم دیگه در مورد کارکرد روان بگیرم برای اونهایی که به مباحث عمیق‌تر روان، علوم شناختی و فلسفه ذهن علاقه نشون میدن. خب بیاین با این مقاله شروع کنیم. مقاله 2012 هست، ایترسوم و وانسینک نوشته، Plate Size and Color Suggestibility: The Dilbof's Illusion Bias on Serving and Eating Behavior، که ترجمهش میشه تلقین پذیری به واسطه اندازه بشقاب و رنگ، خطای دید دلبوف بر میزان کشیدن و میل کردن خوراکی ها. در واقع میخواد ببینه اگه اندازه بشقاب رو تغییر بدن، شما اون مقدار غذایی که میکشی سر شام، سر نهار، فرق میکنه یا نه، و در این حال تخمین شما از اون مقدار غذایی که خوردید چه هست. مقدمه این مقاله با این شروع میشه که یک اتفاق جالب افتاده. حالا این دلیلش میتونه خیلی چندبعدی باشه و به اون نمیخوایم بپردازیم، و اونم این هست که در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی از سال 1900 تا کنون، یعنی تقریبا 100 سال پیش، اندازه بشقاب ها، قطر بشقاب ها به تدریج رو به افزایشه. شما منحنی رو میبینید که از حوالی 9.5 اینچ شروع شده و داره از 11 اینچ رد میشه. یعنی مردم بشقاب هایی که میخرن و تو خونه استفاده میکنن، چه برای نهار چه برای شام صبحانه، به نظر میاد داره پهن‌تر و بزرگتر میشه. یعنی حالا این دلیلش رو نمیدونیم چی هست، حالا شاید مردم علاقه به چینی دارن، علاقه دارن سفرهشون پر باشه، ولی هرچه هست بشقاب ها داره بزرگتر میشه. و یه عده این فکر رو کردن که اگر بشقاب ها داره بزرگتر میشه، نکنه ما با اون خطای دلبوف مواجه بشیم و این اثر بذاره در مورد تخمین مقدار غذایی که داریم میخوریم. و حتی اینا همش وابسته است. میدونید تو پژوهش‌های نشون دادن اون مقدار تخمین شما از غذایی که میخوری بر میزان سیر شدن شما اثر داره. اگر شما فکر میکنی کم خوردی، گرسنه‌تر خواهی بود. اگر حس میکنی بیش از اندازه خوردی، احساس اشباع میکنی. ما حتی یک کلیپ خدمتتون ارائه دادم چندی پیش در مورد ذهنیت میلکشیکی، که چقدر در واقع سیستم فیزیولوژی ما میتونه تحت تأثیر باورهای ما قرار بگیره و در واقع حتی ترشحات هورمون‌های سیری برخواسته از این باشه که طرف فکر میکنه چند کالری مصرف کرده. طبعا اینکه چه حجمی از غذا رو مصرف کرده هم میتونه تاثیرگذار باشه. معمولا تو این پژوهش‌ها میان چند تا چیز رو میسنجن. مثلا یه مقدار غذا توی بشقاب میذارن و از طرف میخوان که تخمین بزنه که این غذا چقدره. مثلا قد غذای معمولشه، کمتره، بیشتره. پس به این میگن استیمیشن بایس. یه جای دیگه هم هست که یه بشقاب میدن دست طرف، یه مقدار غذا حالا روی اون کانتر هست، روی اون میز هست، و میگن که هر چقدر خواستی و به اندازه‌ای که اشتها داری، اینقدر که معمولت هست، بکش توی بشقابت. و در واقع این میشه سروینگ بایس. این که ببینن طرف چند ملاقه، چند پیمانه، چند کفگیر برنج یا غذا برای خودش میریزه توی بشقاب. و از اون معمای دلبوف شما یادتون هست که در واقع هر دوی اینها میتونه دستخوش تغییر بشه. اگر در واقع حاشیه بزرگی دور اون دایره باشه، اینها رو دلبوف همون زمان اندازه گیری کرده بود، منتها نه در مورد غذا، در مورد تخمین اندازه این دایره ها. هر چقدر دایره بیرونی بزرگتر باشه، افراد از اون تخمینی که برای اندازه دایره کوچیک میزنن بیشتر خواهد بود و اون دایره رو کوچیک‌تر تخمین میزنن. و اگه بهشون بگی یک دایره رسم بکن یا اونقدر غذا بریز که قد دایره استانداردت بشه، مقدار بیشتری رو خواهند ریخت. عکس این زمانی اتفاق میفته که دایره بیرونی کوچیک‌تر باشه و فاصله اون با دایره درونی کمتر باشه. حالا من یک منحنی نشونتون بدم، شاید برای شما در واقع روشن‌تر باشه این قضیه. خب اینجا ما ببینید، پس ما یک منحنی داریم. دو تا منحنی هست که در این تصویر شما میبینید و اینا عکس هم هستن، یعنی تصویر در آینه هم هستن. یکی منحنی در واقع خط متصل هست که این سروینگ بایس، یعنی اون مقداری که طرف توی بشقابش میریزه رو مشخص میکنه و از طرف میخوان یه غذای استاندارد بریزه، چقدر بیشتر میریزه یا چقدر کمتر میریزه. و نقطه چین رو ما داریم که در واقع خطای تخمین هست، که یه مقداری توی بشقاب می‌ریزن و از طرف می‌خوان تخمین بزن که در واقع چقدر درون بشقاب موجود است. حالا بر اساس یافته‌های دلبوف، نکته مهم اینه نسبت دایره بیرونی به دایره درونی تعیین کننده جهت و مقدار خطای ما هست. این نقطه رو نگاه کنید، این نقطه تقریبا نقطه تلاقی دوتا منحنی وسط نمودار. اینجا زمانیه که در واقع قطر، نه مساحت ها، قطر دایره بیرونی دو برابر دایره درونی است، یا به عبارت دیگر قطر دایره درونی 50% دایره بیرونی رو تشکیل میده. در اینجا ما حداقل خطا رو داریم، یعنی اندازه رو خیلی دقیق تخمین میزنیم. وقتی به سمت راست منحنی حرکت میکنیم، در واقع زمانی است که قطر دایره بیرونی کاهش پیدا میکنه. یعنی اگر شما بشقاب رو در نظر بگیرید، یک بشقاب کوچکتر صاحب میشید. هر چقدر بشقاب کوچکتر بشه، یعنی نسبت از 50% قطرها کاهش پیدا بکنه. مثلا شما نگاه کنید وقتی کوچکتر هست دیگه اون دایره درونی 50% دایره بیرونی نیست، میتونه 55% باشه، 65% باشه، 75% باشه، تا اینی که به یه نقطه میرسن که دایره بیرونی و دایره درونی با هم اندازه میشن. شما ببینید یک منحنی سینوسی رسم میشه و فرض کنید اگه از افراد بخوایم درون بشقاب بکشند، هر چقدر این نسبت از 50 به سمت 1 حرکت بکنه، مقداری که میکشن کمتره. عکس اون رو در سمت چپ نمودار میبینید. حالا اگر یه مقدار این نمودار برای شما دشوار هست، یه ذره مبهم هست، من تو تصاویر دیگه راحت‌ترش رو برای شما نشون خواهم داد. شما در اینجا میبینید هر چقدر که قطر دایره بیرونی افزایش پیدا میکنه نسبت به دایره درونی، مثلا دایره درونی میشه 35% دایره بیرونی یا 25% دایره بیرونی، اون مقداری که اضافه میکشن افزایش پیدا میکنه. مثلا شما اگر نگاه کنید حد اکثر این پیک قضیه زمانی اتفاق میفته که دایره بیرونی تقریبا 3 برابر دایره درونی است. یعنی دایره درونی قطرش یه چیزی حدود 30-35% قطر دایره بیرونی است که وقتی از افراد خواستن غذا بکشن چیزی حدود 13% بیشتر از حالت معمول غذا برای خودشون کشیدن. و وقتی ازشون پرسیدن که خب این همون غذای همیشه گیده، گفته آره دیگه من هر روز همینقدر میخورم. در صورتی که وقتی قطر این دایره ها حدود 75% باشه، 65% باشه، یه چیزی میبینید حدود 11-9% کمتر کشیدن و تصور کردن غذای هر روزشون رو دارن میل میکنن. خب همینجا نگاه کنید به نظر میاد تفاوت ها خیلیه. وقتی بشقاب غذای استاندارد شما قراره نصف بشقاب، نصف قطر بشقاب رو پر بکنه، اگر اون رو نقطه عطف شما در نظر بگیرید، نقطه دقت شما در نظر بگیرید، وقتی بشقاب بزرگتر دارید 13% بیشتر میکشید و وقتی بشقاب کوچکتر دارد تا 11% کمتر میکشید. تفاوت این دوتا یه چیز حدود 25% میشه و این کلی کالوری خواهد بود. شما تصور کنید اگر مثلا این بعداً ترجمه بشه به حجم، چون میدونید حالا بالاخره یک حجم مخروطی برنج اون تو تشکیل میده، یا اگر سوپ باشه بالاخره یک نیم کره تشکیل میده در اون قطر کاسه، این باعث میشه که مقدار قابل توجهی کالری که به تخمین خیلی ها بین 10-20% غذای روزانه شما هست کم یا زیاد بشه. و حتی اگر شما یه حداقل 10% هم در نظر بگیرید، اگر یه انسان 2500 کیلوکالری داشته باشه، بنابر ادعای این مقاله یک چیزی حدود 250 کیلوکالری، یعنی 10% کالری روزانه شما میتونه از طریق این خطای ذهنی کم یا زیاد بشه که خود این میدونید در ماه ترجمه میشه به 1 کیلو اضافه وزن یا کاهش وزن. پس اگر شما بشقاب رو اینگونه در نظر بگیرید و این غذای شما باشه، این دایره درونی مقدار برنجی هست، مقدار غذایی هست، اون شیرینی هست که توی بشقاب گذاشتید و قطر این 35% قطر دایره بزرگتر باشه، این بدترین شرایط رو برای شما ایجاد میکنه. شما این مقدار غذا رو خیلی کم تخمین میزنی و اگرم بهتون بگم بکش تو بشقابت بریز، خیلی بیشتر از اینی که هست میریزی، در زمانی که فرض کنید قطر بشقاب بیرونی به گونه ای باشه که اون شیرینی شما 65% قطر رو تشکیل بده. پس نگاه کنید ما عملا یک همچین منحنی رو داریم، یک منحنی سینوسی داریم که نسبت تلاقی اینها رو نشون میده و این نقطه چینه همونی هست که تخمین مقدار غذاست و خط متصل اون مقداریه که شما عملا در بشقاب خود خواهید ریخت. حالا من چند تا عکس خودم تهیه کردم، بشقابای خونه رو برداشتم، یه دونه از این شیرینی از این پای تمشکم گرفتم گذاشتم وسطش. البته خب این روش دقیقی نیست، باید این رو تو محیط آزمایشگاهی با زاویه و نورپردازی درست و اینا باشه، ولی اگر ادعاهای این مقاله درست باشه معنیش اینه که در این شرایط، این یک اگر استاندارد رو در نظر بگیریم، این خیلی فرق خواهد کرد که همین شیرینی رو در چه بشقابی بذارم و قاعدتا میزان سیر کنندگیش و میزان باور من از مقدار مصرف غذا دستخوش این بشقابی خواهد بود که اون توش قرار داره. مثلا یه حالت میتونه این باشه، من این رو در همچین بشقابی قرار بدم که این تقریبا همون 65% هست و این بشقاب مناسبی میتونه باشه، البته ایدئالتر میتونه این بشقاب باشه از نظر اندازه، و بدترین حالت این است که در همچین بشقابی من این رو قرار بدم، من فکر خواهم کرد که خیلی کمتر، شاید 11-12% کمتر از اونی که هست به هم مزه میده و حس میکنم کمتر خوردم و اگر بخوام انتخاب بکنم غذای خودم رو اون تو بکشم بیشتر خواهم کشید. خب در همین مقاله اومده کارهای دیگه رو بررسی کرده خب این تا حالا اول کار بود. پس می‌بینیم اگر شما می‌خوای لااقل یک راه ساده برای اینکه قدری از کالوریات رو صرفه‌جویی کنی و با بشقابت راحت تر سیر بشی، اینی که اندازه بشقاب رو طوری تنظیم کن که قطر بشقاب شما تو اون محدوده در واقع 65% تا 75% باشه، غذای شما نسبت به بشقاب شما. و عرض کردم این قطر هست، وقتی مساحت باشه فرق میکنه، به توان 2 میره و حجم طبعا به توان 3 خواهد رفت، چون یک مخروطی رو اون تو تشکیل میده. بررسی های دیگه ای تو همین مقاله انجام دادن، مثلا ببینید چه اتفاقی افتاد. این حالت اگر به طرف بگن خوب دقت کن، میخوای غذا بکشی، دقیق حواستو جمع کن، یه دقیقه قشنگ فکر کن، غذا رو تو بشقاب بکش، قد همونی که هر روز مصرف میکنی یا قدی که الان غذای استاندارد هست، این خط سفید ببینید خطا رو نشون میده. خطا خیلی ستون سفید، خطا تقریبا شده 1%. ولی اگر طرف رو بگن هولش کنند، یعنی اینی که حواسش رو پرت کنند، تو فشار زمانی بذارن و بگن زود باش زود باش بکش، یا اینی که همزمان داره تلویزیون نگاه میکنه، همزمان داره حرف میزنه، همزمان داره نوشته های روی فرض کن روزنامه کتاب رو یا گوشیش رو میخونه، این خطا پررنگ تر میشه. یعنی شما میبینید حدود 8.3% شده. پس درس دومی که یاد میگیریم اینه، وقتی دارین تو بشقاب میکشید، اگر حواستون رو پرت کنن، در حال خوش و بش هستید، در حال گفتگو با فامیل هستید، دارید تلویزیون نگاه میکنید، خطای دلبوف پررنگ تر میشه. ولی اگر حسابی حواستون رو جمع کنید، میتونید تا حدی خطای دلبوف رو در بشقاب های بزرگ حذف کنید. پس توصیه کاربردی به شما اینه، اگر از بشقاب بزرگ خوشتون میاد، دوست دارین تو همچین بشقاب های بزرگتر غذا میل کنید، حواستون رو جمع کنید، دقیق بشید به مقدار گوشت و برنج و سبزیجاتی که دارید توی بشقاب قرار میدید. اون لحظه با کسی حرف نزنید، اون لحظه فکر گرفتاری ها و بدبختی ها و مشکلاتتون یا برنامه ریزی برای هفته بعدتون نباشید. اتنشن یا تمرکز اون رو تعدیل میکنه. آیا آموزش دادن کمک میکنه؟ یعنی همین کاری که من دارم میکنم، به افراد آموزش بدیم که ببین بشقاب این گول رو بهت میزنه، خطایی به نام دلبوف داریم، پس اگه بشقابت بزرگه این تخمین تو بر اساس بشقاب اصلاح کن. خب این حالت ستون تیره زمانی است که افراد آموزش ندیدن، ستون سفید زمانی که آموزش دیدن. ببین خطای دلبوف تقریبا نصف شده در هر دو حالت. این ببین سمت راست بشقاب کوچیکه دیگه، در بشقاب کوچیک هم اونوری شما آسیب میبینید، اونوری خطا میکنید. اگر شما فردی هستید که از کاهش وزن رنج میبرید، دوست دارید که چاق بشید، دوست دارید وزن بگیرید و میگید من نمیدونم همش غذام کمه، هر کاری میکنم اشتها ندارم، خب اونورم اگر قطر بشقابتون رو به گونه ای تنظیم بکنید که غذای شما تو محدوده 65-70% بیفته، خطا از اونور خواهید کرد، یعنی غذا کمتر خواهید کشید و همین دلیل این به ضرر شماست. پس این طرف کم میکشی برای غذای استانداردت، این طرف زیاد میکشی. ولی جالبه دیدن آموزش کمک کرده، همینی که شما آگاه باشید به این مسئله، ولی به تنهایی کافی نیست و حد اکثر نصف شده خطا. شاید بهتر از اون همونی باشه که اندازه بشقاب رو درست انتخاب کنید و هنگامی که دارید میکشید تمام عیار حواستون رو جمع بکنید. حالا باز یه یافته جالب دیگه هست. یک لحظه من اگر اجازه میفرمایید برگردم به این اسلایدی که شما اینجا میبینید. ببینید نشون دادیم که وقتی دایره بیرونی بزرگ و بزرگتر میشه و از یه حدی دور میشه، دوباره خطای دلبوف کاهش پیدا میکنه. یعنی اگر مثلا قطر اون بشقاب شما دیگه به یه سینی برسه، به این سینی بزرگا یه متر بشه، دوباره خطای دلبوف ناپدید میشه. یعنی اوج خطای دلبوف در زمانیه که این نسبت ها حدود 35-40% هستن. و از اون طرف هم وقتی دوتا دقیقا هم اندازه میشن، یعنی قطر دایره درونی و بیرونی یکی میشه، طبعا بازم خطای دلبوف به حداقل میرسه. پس خطای دلبوف شما میبینید در چند نقطه حداقل هست، یکی وقتی نسبت 1:2 هست، یکی وقتی نسبت 1:1 و یکی نسبت وقتی دایره بیرونی دیگه خیلی بزرگه. به همین دلیل بعضی‌ها این فکر رو کردن که اگر بشقاب شما روی یک در واقع سطح همرنگ بشقاب باشه مثل اینجا، این کمک میکنه که دایره بزرگی با اون زمینه بک‌گراند، اون زمینه‌ای که میز هست، حالا کانتر آشپزخونه هست، سفره شما هست، یکی بشه و اثر بخشی او تضعیف بشه. این رو هم بررسی کردند و جواب درست بوده. یعنی اگر شما یک بشقاب سفید بزرگ دارید و اون بشقاب سفید بزرگ رو که گفتیم این بدترین حالت برای اوناییه که میخوان کاهش وزن داشته باشن، بر روی یک سفره سفید یا سفره همرنگ اون بشقاب قرار بدید، چون حاشیه های بشقاب با اون سفره کنتراست کمی ایجاد میکنه، خطای دلبفت دوباره کم میشه و شما تخمینتون از مقدار مصرفی درست تر خواهد بود. باز اینجا این رو نشون داده که در واقع اگر شما خطای در واقع دلبفت میبینی به صفر میرسه در بشقاب بزرگ، چه زمانی؟ تقریبا 0.3% شده، زمانی که اون بشقاب بر روی سطح همرنگ خودش قرار داره، یعنی اگر بشقاب شما سفیده روی سفره سفید باشه. ولی اگر بشقاب شما سفیده و فرضاً مثل این عکس روی یک سفره یا یک پارچه قرمز گذاشته باشیدش، اینجا خطای دلبوف حد اکثر میشه. پس برای که این توضیحات من اگر برای شما پیچیده بود، خسته کننده بود، فقط اسلاید 18 رو نگاه کنید. اگر شما میخوای وزنت کم بشه، این بدترین حالتیه که میتونی غذات رو بکشی، یعنی بشقابت سفیده، اون در واقع خوراکی که داری میل میکنی کنتراست داره باهاش، و از اون طرف شما شاهد این هستی که اون بشقاب شما بر روی یک سطحی هست که رنگش کنتراست داره. یعنی اگر این رو سفید میکردید باز یه مقدار بهتون کمک میکرد، یا بشقابتون رو کوچک کنید. خب حالا باز یه سوال دیگه، یه ذره باز پژوهش‌ها ببینید چقدر زیاده. این بشقاب اگر با خوراکیش هم رنگ باشه چطور؟ گفتیم بشقاب باید با سفره هم رنگ باشه تا مقداری که میکشی حداقل بشه. ولی اگر خوراکی با بشقاب هم رنگ باشه چطور؟ این خوبه یا بده؟ خب ما در اینجا باز همین رو بررسی کردند. ببینید اگر بشقاب شما قرمز باشه و غذایی که شما دارید میل میکنید اونم مثلا رنگ قرمز باشه، سس قرمز ریخته باشن، خطای دلبوف افزایش پیدا میکنه و شما مقدار بیشتری میل خواهید کرد. برعکس اگر شما بشقاب سفید باشه، سس شما هم سفید باشه، اون مقداری که شما مصرف میکنید باز شاهد این هستید که خیلی بیشتر خواهد بود. باز حالا من این رو اینجا توی بشقابای دیگه گذاشتم. ببینید این بشقاب تقریبا هم رنگشه. باز در صورتی که اینجا یک بشقاب با رنگ متضاد است. خب پس بین این دوتا اگر شما میخواهید انتخاب کنی، این بهتره. یعنی بشقاب سبز در صورتی که خودش میبینید یک رنگ نارنجی داره، در صورتی که اینجا یک رنگ نارنجی داره و بشقاب هم غذا هم یا خوراکی هم رنگ بشقاب هست. پس به صورت خلاصه اگه من بخوام جمع‌بندی کنم، میخوای یه ذره وزنت کم بشه و خیلی نمیخوای انرژی به خرج بدی، آخر سال میخوای 2-3 کیلو کم کرده باشی، بشقابت کوچیک باشه، نسبتش مثل این باشه که اینجا داریم میبینیم، و سعی کنی که خوراکی شما با بشقابت هم رنگ نباشه مثل این، ولی بشقابت با زمینه یا سفره هم رنگ باشه. حالا اینا از این چیزای روانشناسی بدون مأخذ و همینجور شما به عنوان گیشه و زرد تلقیش نکنید. پژوهش‌های زیادی رو این صورت گرفته، چون در واقع خیلی از انجمن‌ها تو این فکرن ما یه کاری بکنیم که اضافه وزن مردم، این غذایی که اینا میل میکنن کم بشه و در واقع به کاهش وزنشون کمک کنه. خب من یه ذره برم جلوتر، چون حیفم میاد اینا میتونه کاربردی براتون باشه، به چند مقاله دیگه هم اشاره بکنم، بد نیست. مثلا مقاله دیگری اومدن همین رو به گونه دیگه در بین دانشجویان اندازه گیری کرده، و به همین دلیل به این میخوام اشاره کنم که شما ببینید اینا مقالات معتبر هستن تو ژورنال های همچین به اصطلاح امروزی مثلا بازاری و زرد و اینا چاپ نشدن. American Journal of Health Behavior این رو چاپ کرده 2019. باز کار دیگه که کرده، به افراد گفتن که مقدار غذایی رو که دیشب خوردی الان بیا توی بشقاب رسم کن، ببینن اون چگونه به چشمش میاد. این نوار آبی بشقاب بزرگ دادن دستش، این نقطه چین خاکستری بشقاب کوچیک دادن به فرد، و این نقطه چین در واقع نارنجی بشقاب اندازش رو طی هفته ها کوچیک و کوچیکتر کردن، ببینن طرف چه واکنشی نشون میده. هفته اول تا هفته دهم، یعنی 10 هفته از افراد خواستن، هر دفعه یه بشقاب بهش دادن، گفتن دیشب چقدر غذا خوردی، توشو برای ما رسم کن، دقیق بگو. ببینید وقتی بشقاب بزرگ به طرف دادند، یعنی این آبیه، طی ده هفته هر هفته احساس کرده شب گذشته به طور متوسط 50 اینچ مربع خورده، در صورتی که وقتی بشقاب کوچیک به طرف داده بودن، یعنی این نقطه چین خاکستری، ببینید این رقم بین 40-30 اینچ مربع هست. یعنی تخمین افراد از مقدار غذایی که خوردند یا میخوان بخورند یا در حال خوردن هستند به مقدار زیادی وابسته به قطر اون بشقابیه که جلوش گذاشتن. یعنی ما مستقل از بشقابمون غذامون رو تخمین نمیزنیم، برخلاف اینکه افراد تصور میکنن که خب من به شکمم نگاه میکنم، من وقتی سیر شدم دست از غذا میکشم، یا وقتی من میخوام غذا بکشم توی بشقابم اشتهامو در نظر میگیرم. میگه درسته همه اینا هست، ولی شما یه 10-15% اون بشقابه گولت میزنه. اینجا هم ببینید هر دفعه بشقابی رو که دادن دستش کوچیک و کوچیکتر کردن و اون هم به تبع اون در واقع مقدار غذایی رو که رسب کرده از نظر مساحت کوچیکتر بوده، یعنی طرف گول خورده و مرتب مقدار رو پایین تر گزارش داده، در صورتی که این مساحت غذاییست که افراد رسب کردن. در صورتی که اگر درصد غذا به حجم بشقابی رو که بهش دادن رسب کردن نگاه کنید، ببین هر سه منحنی رو هم یکیه، یعنی یه اندازه رو نشون میده. به عبارت دیگر شما نسبت به مقدار غذایی که میخوری به قدر مطلقش به قول این بچه های ریاضی حساس نیستی، به درصدش به بشقابت حساسی. یعنی همواره فکر کردی یه چیزی حدود 60-70% بشقابت رو خوردی، یعنی 60-70% قطر بشقابت غذا میخوری یا غذا میکشی، در صورتی که هر چقدر بشقابو برای شما بزرگتر کنن شما بازم همون درصد 60-70 رو برای خودت ادامه میدی. کار به این نداری که این بزرگتر شده پس مقدار غذایی هم که شما داری میکشی بیشتر هست، و در واقع این یک فریب برای شما ایجاد میکنه که میتونه به اضافه وزن منجر بشه. و حتی بعضی ها گفتن حالا ما دلایل مختلفی برای افزایش وزن بشر طی قرن گذشته داریم، از اینی که زندگی خیلی اتوماتیک شده، پیاده روی کم شده، ورزش کم شده، فست فود به بازار اومده. یکیش هم حالا میتونه این باشه، یا از طریق دستکاری کردن این شما شاید بتونید کمک بکنید. باز مقاله دیگری هست که یک متاآنالیز هست که یک آنالیز گسترده صورت گرفته. در این متاآنالیز اومدن، در اینجا شما مقاله رو میبینید، بررسی کردم که نقش و سهم هر کدام از اینها چقدره. البته این رو بهتون بگم که این پژوهش‌ها به این راحتی که من خدمتتون گفتم نیست. ببینید شرایط فرق داره، مثلا اینکه شما در کجا داری میکشی، تو مهمونی هستی یا تو خونه هستی، دیگران دارن نگات میکنن یا نگات نمیکنن. در ضمن هر کسی اون مقدار غذایی که میکشه گاهی همیشه گاهی همش رو مصرف نمیکنه، یه درصدش تو بشقابش میمونه، ما باید اینها رو هم لحاظ بکنیم. یا اینی که مثلا فرض کنید که آیا طرف حواسش هست تو مطالعه مقدار خوردن داره شرکت میکنه، یا به اون نگفتن، مثل پژوهش‌های دیگر علوم شناختی و روانشناسی اجتماعی بهش اطلاع ندادن که هدف اصلی پژوهش مقدار غذایی است که شما میخوری یا رفتار خوردن شما. ولی این متاآنالیز که مطالعات مختلفی رو بررسی کرده که نزدیک 50 مطالعه طی شاید 20 سال گذشته روی مسئله بشقاب صورت گرفته و مقدار غذا، تقریبا شما میبینید مقدار مصرف کردن غذا، مقدار کشیدن غذا، اینا همش از نظر حجم و از نظر سطح اینها وابسته به بشقاب تشخیص داده شده. عملا شما میبینید پس اگر اون نسبت بشقاب رو شما رعایت نکنید، مقدار غذایی که شما مصرف میکنید میتونه افزایش پیدا بکنه، و مقدار تأثیر سایز بشقاب در مقدار غذای مصرفی شما در این متاآنالیز شما نگاه کنید هول و هوش دی کوهن 35 تا نیم هست که یک اثر متوسطه، خیلی معجزه نیست، شاید ترجمهش بشه 10-15% تفاوت، ولی شما میدونید 10-15% تفاوت در یک سال چقدر میشه. باز ببینید در مطالعاتی که آزمودنی ها حواسشون نبوده که مطالعه به خاطر رفتار خوردنشون هست، این خیلی پررنگ تر بوده. یعنی اگر شما یواشکی افراد رو پایش بکنی، تحت نظارت با دوربینای مدار بسته قرار بدی، اندازه بشقاب خیلی در مقدار غذا خوردنشون موثره. یا باز در بالای این نمودار میبینید که مقدار کشیدن خیلی فرق میکنه. پس شما توی یه مهمونی عروسی هر جا رفتید اگه بشقابای بزرگ در اختیارتون بذارن، مقدار کشیدن شما به طرز معنیداری بیشتر میشه، ولی مقداری که میخورید اونم بیشتر میشه، ولی نه کامل به همون اندازه. اینجا میبینید مقدار کشیدن در متاآنالیز 29 مطالعه کوهنش دی کوهنش حدود 0.51 در اومده، در صورتی که مقداری که شما میل میکنید 0.35 در اومده، یه مقداری کمتر شده. این کمتر شدنه به این دلیلی که خب افراد تو غذاشون تو بشقاب میمونه، همش رو میل نمیکنن. ولی این همه دشواری های پژوهش توی این حوزه رو نشون میده، ولی جمع‌بندیشون اینه که احتمالاً اثرگذاره و این میتونه یک راه حل خوب برای افرادی باشه که میخوان کاهش بدن. باز یک مطالعه دیگر رو نگاه کنیم. 2017 هست. Control testing of novel portion control plates produces smaller self-selected portion size compared to regular dinner plate. این چه کار کرده؟ این اومده دو بشقاب مختلف رو بررسی کرده. یک مطالعه خیلی دقیقیه. دو تا بشقاب در اختیار افراد به صورت رندوم، به صورت تصادفی گذاشته. در سمت در واقع راست اسلاید 27 شما یک بشقاب یک دست بزرگ رو میبینید. در صورتی که در سمت چپ شما یک بشقابی رو میبینید که بر اساس نظر متخصصین تغذیه و علوم شناختی ایدئال ترین بشقاب برای این است که به شما فشار بیاره کمتر غذا مصرف کنید. و از چند پدیده توش استفاده شده. یک ببینید یه سری دایره های کوچولو این کنار گذاشته. این داره خطای دید ابینگ هاوس رو تو شما دامن میزنه. از طرف دیگه نسبت ها رو به گونه ای در آورده که این حجمی که توش هست، یعنی غذایی که اون تو هست، تقریبا حدود همون هفدهم یا هشتهم قطر بشقاب میشه که در واقع شما بیشترین احساس پر بودن بشقاب رو داشته باشید. باز یه کار دیگه ای که کرده اینه که شما ببینید بشقاب رو به سه تیکه تقسیم کرده. این حالا ربطی به خطای دلبوف و خطای ابینگ هاوس نداره، ولی دیدن وقتی شما غذا رو در بخش‌های مختلف در پرس‌های مختلف می‌ریزی، باز مقدار غذا به چشمت بیشتر میاد و در این حال بالانس بهتری رو رعایت می‌کنی. و این توصیه در واقع مؤسساتی است که می‌خوان کاهش وزن ایجاد کنن و سلامت بهداشت. میگن شما بشقابت رو سه تیکه بکن، نصف بشقابت رو سبزیجات بچین، یک چهارمش رو چیزهایی مثل برنج یا سیب زمینی و نشاسته پر بکن و یک چهارمش رو پروتئین پر بکن. و وقتی دیدن که در این بشقاب یک خطی میذارن که شما اینا رو تقسیم کنی، باز دقت بیشتری داره و شما کمتر استفاده خواهید. خب این نتیجه مقدار میل کردن غذای افراد رو نشون میده. سبزیجات، دانه ها یعنی همون برنج و پروتئین که شما نگاه میکنید در بشقاب معمولی تو هر مورد بیشتر کشیده و هر دفعه یک چیزی حدود 20 الی 30 گرم مقدار بیشتری غذا میل کرده، در صورتی که در اون بشقاب خاصی که طراحی کردن که چند خطای مختلف دلبوف، ابینگ هاوس و همچنین گذاشتن اون خط تقسیم رو توی بشقاب اعمال کرده، مقدار غذایی که افراد میل کردن کمتر بوده. و اینجا ببینید به اختیار خودشون بوده ها، ملاقه دادن دستشون برو از سلف سرویس برای خودت غذا بکش، منتها اینا از روی اون مقداری که تو سلف سرویس باقی میمونده میتونن راحت تخمین بزنن شما چقدر غذا در واقع توی بشقابتون استفاده کرد. خب این دستمایه تعداد زیادی شو و برنامه‌های آموزشی شد. اگر یادتون باشه اون مقاله اولی که خدمتتون معرفی کردم، یکی از نویسنده‌هاش، نویسنده دومش براین ونسینگ بود. ونسینگ یک شخصیت سلبریتی شد. کار خودش رو از همون زمان بر روی همین داستان بشقاب و ظروف و محیط و اینا شروع کرد و تعداد زیادی مقاله و کتاب و شو تلویزیونی در واقع ارائه داد. مثلا یکی از کتاب‌هاش که خیلی کتاب پرفروشی شد Slim by Design، یعنی لاغر شدن با طراحی یا لاغری با طراحی، Mindless Eating Solutions، در واقع روش‌های خوردن mindless، در واقع نیاز نیست که شما خیلی هوشیار باشی، اجازه بده محیط مقدار غذای شما رو کنترل بکنه، یعنی رژیمت رو به محیط بسپار. یک کتابی هم قبلا همین آقای براین ونسینگ نوشته بود تحت عنوان Mindless Eating که یکی از کتاب‌های پرفروش شده بود و یکی از کتاب‌های خیلی مشهور در آمریکا هست. منتها این کتاب مال 2013 هست، ولی به دلایلی حالا خواهم خدمتتون گفت این رو خیلی توصیه بهتون نمی‌کنم بخونید، حالا میگم براتون چرا. ولی ونسینگ که گفتم مقالات زیادی در این حوزه داره، خیلی دیگه شروع کرد افراد کردن تو هر حوزه کار کردن و مقاله ارائه دادن. مثلا اینجا نگاه کنید در مورد لیوانها داره میگه اگر شما در همچین لیوانی نوشیدنی بخورید 32% کمتر میل خواهید کرد. یا برای مشروبات اشاره کرده بود که لیوانهایی که باریک و بلندتر هستند خطای دید بهتری ایجاد میکنن و شما مقدار کمتری کالوری و الکل مصرف خواهید کرد. پس به عبارت دیگر توصیه میکنه افراد از این گیلاس استفاده کنن، گیلاس سمت راست، و لیوان هم از نوع سمت راستش استفاده کنن. این خطای دید برای شما ایجاد میکنه. یا ادعا کرده بود که فقط قضیه بشقاب و میز و اینا نیست، چیدمان آشپزخونه و اینی که شما چه کارهایی بکنید توی کاهش وزنتون خیلی موثره. اینکه بشقاب‌ها چگونه چیده بشن، اندازه بشقاب‌ها چی باشه، اندازه کاستون چی باشه، اندازه در واقع اون گیلاسی که توش نوشیدنی میخورید چی باشه، تلویزیون در دیدتون باشه یا نباشه که تاکید بر اینه که تلویزیون در دید افراد نباشه، نور از وسط بتابه و معمولاً یک نور ملایم مثل شمع باشه. اینا نشون داده بود باعث میشه افراد بدونن که خودشون حواسشون باشه کمتر بخورن و راحت‌تر سیر بشن. یا حتی او اشاره‌ای داره به طراحی بوفه ها و سلف سرویس ها که چه کارهایی میتوان کرد برای کاهش میل کردن غذا. این همش توی اون کتاب سلیم بای دیزاین هست که مثلا اشاره میکنه که این چقدر میتونه کمک کنه. مثلا نگاه کنید، این بوفه هایی هست که شما ممکنه تو خیلی از رستوران ها ببینید. تاکید داره چند تا ابتکار به کاهش مصرف غذا و کاهش وزنتون کمک میکنه. مثلا تعدادی گل یا یک دیواره یا یک تیغه یا یک حایل بذارن بین اون جایی که شما نشستی و بوفه هست، برای اینکه هر لحظه که شما بوفه رو میبینی اشتها تحریک میشه. یا یکی از طراحی‌های خیلی خلاقانه‌اش اینه، حالا اگر شما این بوفه ها رو تشریف بردید ببینید که از چه نوعی هست. میگه اول شما باید بوفه رو ببینی بعد بری سراغ اون بشقاب‌ها، در صورتی که خیلی جاها همون دم در بشقاب رو میذارن برای اینکه مردم راحت‌تر برن رستوران، تراکم نشه، صف نشه، همونجا بشقاب تو بردار شروع کن تو بوفه پر کردن. میگه وقتی شما اول بوفه رو یه نوعی دید میزنی، اسکن میکنی، تخمینات دقیق‌تر میشه تا اینکه بعد بری بشقابا رو برداری. در صورتی که وقتی اول بشقاب میگیری دستت، شروع میکنی اتوماتیک اون رو پر کردن و نهایتا اینی که بشقاب رو این ور در ورودی بذارن یا اون ور در ورودی بذارن، مطالعه کردن در مقدار غذا خوردن افراد تغییر ایجاد میکنه. این خیلی از هتل‌ها حالا معلوم نیست هدفشون چی، هدفشون اینه که شما بیشتر بخوری یا کمتر بخوری، چون بعضی مقام اصرار دارن که مشتریاشون بیشتر بخورن، احساس کنن که غذای بیشتری گیرشون اومده و مشتری اونجا بشن. در صورتی که اگر بخوان اقتصادی نگاه کنن، مثلا اشاره میکنه که بشقاب‌ها باید جایی باشه که اول افراد بوفه رو ببینن تا یک تخمینی از خوراکی‌ها داشته باشن. یا مثال دیگه‌ای که میزنه، مثلا اومده دیده دو نوع آدم رو مقایسه کنید، این رو به بوفه نشسته، بشقابش بزرگتره، دستاش روی میزه و روی میز و روی صندلی نشسته، در صورتی که سمت چپی روی این مبل مانند ها نشسته، پشت به بوفه نشسته، بشقابش کوچکتره. و همه اینها تفاوت معنیداری در مقدار خوردن شما ایجاد خواهد کرد. یعنی اگر شما میخواید تو رستوران کمتر بخورید، اولا مبلا رو انتخاب بکنید، بشقابتون کوچکتر باشه، تکیه ندید روی میز و بوفه فاصلش با شما زیاد باشه و در تیررس دید شما قرار نداشته باشه. یا حتی یک سینی طراحی کرده بود که این سینی مدعی بود که مقدار غذا خوردن افراد رو بدون اینکه خودشون احساس گرسنگی بکنن یا احساس در واقع این بکنن که دارن غذا کم میخورن، میتونست 10-15% کاهش بده. مثلا اینجا این قسمت نوشیدنیه و در واقع شما نوشیدنی تو اینجا میذاری، توش یه حفره گذاشته که شما مثلا نوشابه و اینا نتونی بذاری، مربع گذاشته که قوطی شیر بتونی بذاری، یعنی افراد بیشتر تشویق بشن شیر بخورن، چون اگه میخوان نوشابه بخورن باید لیوانشون رو بگیرن جدا دستشون. یا اون قسمت سبزیجاتش رو گود کرده که طرف خطای دید داشته باشه و حس نکنه خیلی سبزیجات خورده، چون سبزیجات خیلی اشتها آور نیست، اون کلم بروکلی و نمیدونم هویج و لوبیا سبز و ایناش رو بریزه این تو. قسمت مال گوشت و پروتئین و همچنین قسمت مربوط به قسمت نشاسته رو مسطح کرده و سطحش رو آورده بالا و در واقع با طراحی این سینی نشون داده که مقدار مصرف افراد کم میشه. و شعار خیلی قشنگی که تو کتاب اسلیم بای دیزاینش داره و من واقعا به این اعتقاد دارم، چه توی رژیم گرفتن، چه توی ترک عادت‌ها، چه توی درمان اعتیاد، The best diet is the one you don't know you're on. بهترین رژیم غذایی اونیه که شما حواست نیست اونو داری. به عبارت دیگر رژیم غذایی شما باید در درون محیط تعبیه شده باشه، نه اینی که آگاهانه به خودت هی فشار بیاری کم بخور کم بخور کم بخور. یعنی از طریق دستکاری کردن پارامترهای محیط بر روی اشتها و اراده افراد اثر بذاره، مثل اینی که بشقاب‌ها رو اون طرف بوفه بچینی، بشقاب‌ها رو کوچیک‌تر بکنی، چون میدونی ممکنه شما استدلال کنید که خب بشقاب کوچیک چه کمکی میتونه به شما بکنه، خب شما دو بار میری پر میکنی، ولی مغز انسان ظاهرا اونجوری کار نمیکنه، این شکلی نیست. یا مثلا شما خب به شکمت نگاه میکنی، به بشقابت نگاه نمیکنی، در صورتی که چرا این گونه هست؟ شما خیلی از مواقع به اون آنچه در دید داری نگاه میکنی و اشتهای خودت رو تخمین میزنی یا احساس سیری میکنی. این جمله به نظر من جمله بسیار زیبایی است. شما این رو میتونید در مورد درمان اعتیاد یا تغییر عادت ها هم به کار ببرید. اون درمانی موثره که شما حواست نباشه توش هستی، اون رژیمی موثره که شما حواست نباشه روی اون رژیم هستی. باید مایندلس باشه، اتوماتیک باشه، در محیط نهادینه شده باشه، نه اینی که آگاهانه و هوشیار باشه. افراد شکست میخورن برای اینکه شروع میکنن زور زدن، هی جلو شکمشون رو میگیرن، هی به خودشون گرسنگی میدن. این فایده نداره. این میگه باید محیط رو دستکاری کنی. البته خب ما در مورد این قضیه باید حواسمون باشه، اغراق نکنیم. حالا چرا گفتم کتاب آقای وانسینک رو نخونید و جزء کتابهایی که میخوام معرفی کنم نیست؟ اون چند تا عکسی که براتون گذاشتم از کتاب اون گرفتم و نکات ظریف این مدلی فراوان داره. اما مشکل اینه که بعد از چاپ اون کتاب و در حین چاپ کتاب‌های دیگه، ظاهراً آقای وانسینک دیگه خیلی شور ورش داشت، خیلی دور ورش داشت، یک سلبریتی تلویزیونی شد، همه جا نظر میداد، رو هر چیزی نظر میداد و افراد حس کردن که این دیگه داره از مرزهای علم دور میشه، داره به یک شارلاتان تبدیل میشه، انواع چیزها رو ادعا میکنه این نمیدونم مصرف شما رو اینقدر کم میکنه، این چرخ دستی فروشگاه ها اگه این ریختی باشه شما کمتر چیپس و تنقلات مضر مصرف خواهی کرد، نمیدونم این کار رو کنید بچه ها بیشتر در واقع خوراکی سالم خواهند خورد، غیره و غیره و غیره، و همینجور ادامه داد و به نظر میومد دیگه ادعاهاش علمی نیست، یک ادعاهای شومنیه و به سمت روانشناسی زرد و فریب افکار عمومی داره حرکت میکنه. از دانشگاه اخراجش کردن و در برخی از پژوهش‌هاش هم شبهه ایجاد شد. پژوهش‌های بعدیش نشون دادن که دیگه داره دستکاری میکنه به نفع اون ابزارات و ابزارالات، نقشه‌ها و برنامه‌هایی که ساخته. مثلا ادعا میکرد اگه کانتر آشپزخونه رو اینجوری بسازید کاش وزن پیدا میکنید، چون میلتون کمتر هست که این کشوها رو بکشید، یا کشوها باید ابعادش خاص خاصی باشه. دیگه رو مرز علم کاذب، شبه علم، ضد علم حرکت کرد و به همین دلیل از دانشگاه اخراج شد و الان بیشتر یک شومن شده. و این نمیدونم چیکار کنید، چیپس کمتر بخورید، با اسنکتون رو چجوری بخورید که کمک کنه. یه چیزی هم فراموش کردم خدمتتون بگم، این پژوهش‌ها در کودکان خیلی خیلی مؤثرتر دیده شده تا بزرگسالان، و به همین دلیل به جای اینکه کودکتون رو، طفل معصومتون رو گرسنگی بدید، اخم و تخم کنید که چرا زیاد میخوری، چرا چی میخوری، با این دستکاری‌های ظریف شاید بتونید 10-12% از مقدار خوردن او بکاهید، بدون اینی که خودش هوشیار باشه، بدون اینی که خودش شاکی باشه. خب تا اینجای کار یک بحثی بود برای اونایی که اضافه وزن دارن و شاید بعضیا بگن که خب حالا این همه چرا وقت ما رو گرفتی و این برنامه چرا انقدر طولانی شد. من میخوام استفاده عمیق‌تری از اون بکنم. کتاب مایند وایز رو که خاطرتون هست چند روز پیش خدمتتون معرفی کردم، نیکولاس اپلی. مثلا همین پژوهشی که من اینجا گفتم، این کتابم بهش استناد کرده، به کارهای بشقاب ها و تأثیر اونها روی مقدار خوردن ما هم اشاره داره. منتها اون نمیخواد به شما راهنمای کاهش وزن یاد بده، اون میخواد مطلب عمیق‌تری رو به ذهن شما بیاره. این مطلبیه که ریچارد تالر، اقتصاددان رفتاری برنده جایزه نوبل، و کاس سانستاین که او هم یک سیاستمدار و نویسنده پرکار هست، به طرز قشنگی به اون اشاره دارند. از اینجای بحث جدی‌تر میشه. میگه در تغییر رفتار، هدف قرار دادن محیط مؤثرتر از تلاش برای تغییر ذهن افراد است. این رو تو اون کتاب ناج سقلمش نوشته، این کتاب به فارسی هم ترجمه شده. ولی چی دارن میگن اینا؟ حرفشون چیه؟ این یکی از پیچیده ترین و بحث انگیز ترین مباحث روانشناسی و علوم شناختی است. ما احساس میکنیم بخش عمده ای از رفتار ما، امیال ما، برخواسته از ذات و درون ماست و از نقش محیط و پارامترهای بیرونی غافل هستیم. نیکولاس اپلی این مسئله بشقاب رو در کنار مثالهای جذاب دیگری ارائه میده که ما چگونه حواسمون نیست که محیط ما اون روابط بین فردی ما، آنچه در بیرون ما هست، چقدر عمیق بر رفتار ما اثر میذاره، ولی ما اصرار داریم که ادعا کنیم رفتار ما برخواسته از ذات و درون ماست. مثال دیگه، طوفان کاترینا. یادتون باشه حدود 15-16 سال پیش، طوفانی تو دقیقاً 14 سال پیش میشه، طوفانی توی آمریکا اومد و تعداد زیادی جان خودشون رو از دست دادند. و اونایی که جان خودشون رو از دست دادن، اونایی بودن که هشدارها رو نگاه نکرده بودن، جدی نگرفته بودن، در شهر مونده بودن، سطح آب آمد بالا و خیلی از اونها غرق شدند. و خیلی بحث پیش اومد، خیلی پژوهش شد. چرا عده زیادی شهر رو تخلیه نکردند؟ وایسادن تا طوفان اومد و زیر آب رفتند. خب اون مثال هایی که گفتم ذات افراد رو در نظر میگیریم فراوان بود. مثلا یه عده گفتن اینا آدمای بی‌مبالاتی بودند. حتی تعدادی روانپزشک که برجسته اومدن تو تلویزیون گفتن اینا از مکانیزم های انکار استفاده میکردند. عده اومدن گفتن که خب اینایی که موندن کم هوشتر بودن دیگه، باهوش ها زرنگ بودن، زود فهمیدن خطر رو ادراک کردن، فهمیدن اون وسایلشون رو گرفتن و در رفتن. اونایی که کمهوش بودن، اونایی که تو انکار بودن، اونایی که مکانیزمای دفاعی نابالغ داشتن، اونایی که اختلالات روانی داشتن، پیام‌ها رو نمی‌گرفتن، لجباز بودن، سه چیز جو بودن. نگاه کن، همه تعبیرها متمرکز بر فرده. یعنی این گونه، یعنی ما اصرار داریم که هر آنچه اتفاق می‌افته توی ذهن افراده، توی ذات افراده، توی درون افراده. این رویکردی است که نسل جدیدی از متفکران، فیلسوفان، از مارک آلفانو شما در نظر بگیر تا این نیکولاس اپلی، تا دیگران میخوان باهاش مقابله کنند و اون رو اصلاح کنند. درسته خیلی از رفتارهای ما برخواسته از ذات ماست، ولی ما یک خطای بنیادین داریم که پارامترهای محیطی رو نمیبینیم و همش رو منتسب میکنیم به ذات. یعنی وقتی این آقا رو نگاه میکنی میگی یه آدم بی‌مبالات، احتمالاً کمهوشه، میشه گفت در مکانیزم دفاعی که وایساده تا روز آخر بعد که طوفان اومده زار و زندگیش رو آب برده. در صورتی که وقتی اومدن تحلیل کردن، دیدن اونایی که در رفتن با اونایی که موندن تفاوت خیلی زیاد شخصیتی نداشتند. این اختلال شخصیت نبوده که تعیین میکرده، تفاوت هوش نداشتند. پس چی بوده؟ چند تا چیز بوده. مثلا اونایی که ماشین سالم داشتند، اونایی که تلویزیون و اخبار نگاه میکرد، اونایی که همسایه هاشون رفتن و به اونا اطلاع دادند، اونایی که در شهرهای دیگه فک و فامیل داشتند، اونایی که دست به سفرشون به دلیل داشتن وسایل خوب نقلیه بیشتر بوده. به عبارت دیگر پارامترهای محیطی بوده که مشخص میکرده این آقا شهر رو تخلیه میکنه و به هشدارها گوش میده یا نه. یه دستن صبح تا شب پای تلویزیونن، یه دستن صبح تا شب ممکنه پای میز بیلیاردند. اونی که پای میز بیلیارد بوده کمتر بمباران خبری شده، حرکت نکرده. به این دیدگاه چند نظریه مهم روانشناسی هست. مثلا بهش میگن Fundamental Attribution Error، این اصطلاح راس هست، یا Correspondence Bias، اصطلاح دانیل گیلبرت. و اینها حرف حسابشون اینه، میگه وقتی شما انسانها رو نگاه میکنید، این آدمایی که اینجا هستند، چه اونهایی که از طوفان کاترینا فرار نکردند، چه اونهایی که پرخاشگرند، چه اونهایی که در جامعه کار نمیکنند، چه اونهایی که خلاف انجام میدند، چه اونهایی که انسانهای فداکار و قهرمان هستند، شما معتقدی که این ویژگی ها از ذات، درون و شخصیت انسانها برمیخیزه. عنصری به نام اراده، عنصری به نام شخصیت، عنصری به نام هوش، و از سهم محیط به صورت بنیادین غفلت میکنی. به این قضیه میگن Fundamental Attribution Error، یعنی تمایل انسانها به دیدن رفتار انسان‌های دیگر به صورت برخواسته از درون و ذاتشون. در مورد ما، خود ما، این خطا کمتر اتفاق میفته. چون اگر از شما بپرسن که چرا تخلیه نکردی یا چرا مثلا ضرر کردی تو فلان معامله، اونجا سری نمیای بگی چون من خنگم، چون هوشم پایینه، چون اختلال شخصیتم. میگی اون لحظه اون اخبار به هم دیر رسید، اون روز اینترنتم خراب بود، اون روز ماشین خراب بود، تعمیرگاه نبرده بودم، احساس کردم برم سفر باش خطرناکه، موندم تو شهر. یعنی پارامترهای محیطی رو در مورد خودت میبینی ولی در مورد دیگران نمیبینی. این یکی از پیچیده ترین مفاهیمی است که بعضی ها ادعا میکنن اصلا بخش عمده از روانشناسی اجتماعی، بخش عمده از علوم شناختی روی همین خطا استوار هست. شما ذهن دیگران رو میسازی، از محیطشون غافل هست. و حتی پژوهش‌های شیرین جذابی هست که بعضی شاخص‌ها بیشتر باعث میشه شما درونیش کنی. یعنی مثلا دیدن چهره اون آدم، خیره شدن به چشماش، این خطا رو تشدید میکنه. یعنی شما وقتی قیافه طرف رو نگاه میکنی، باهاش حرف میزنی، باهاش گفتمان میکنی، باهاش دست میدی، اون برخواستن از درون و ذات رو پررنگتر میبینی تا شرایط محیطی. و در واقع برای همینم هست که چشم ها حتی نقش جالبی دارن. حالا به اینم اشاره شده، ولی این خیلی ربطی به مبحث ما نداره. این یک در واقع کرم هست که قبل از اینکه تبدیل به پروانه بشه، قبل از اینکه شفیره درست کنه، این نقش و نگار خیلی زیبا روش وجود داره. ببینید چقدر نقش و نگار قشنگ است. و اینا چشم نیست دیگه، اینا یه سری لک بر روی بدن این حیوانه. و ببینید چقدر قشنگ نقاشی شده. یعنی طبیعت واقعا چه چیز شاهکار طبیعت است که حتی میبینی اون انعکاس نور رو به صورت جانبی مثلا روی چشم ها شما میبینی. فکر کنم یک نقاش ماهر میخواد اینو اینگونه نقاشی کنه، ولی اینا کاملا نقش و نگاری هست که روی بدن این کرم هست و در واقع باعث میشه صیادها وقتی اینو میبینن احساس منتال، ذهنمندی، نیتمندی، هدفمندی، کاراکتر داشتن در این موجود ببینن. و این یکی از پیچیدگی‌های روانه. ما کجا در دیگران نیت، ذهن، شخصیت و ذات می‌بینیم و چرا پررنگ‌تر از آنچه که هست این را می‌بینیم. مثال بشقاب این رو می‌گفت: خیلی از افرادی که اضافه وزن دارن نه تنبلن، نه بی‌ارادن، نه شکموند، بلکه اون محیط اطرافشون هست که این فرایند رو، این ابر و باد و مه و خورشید و فلک با هم می‌آمیزن و خوردنش رو افزایش میده. دیدن روابط شما با دیگران، آدمایی که در زندگیتون هستند، محل سکونت شما، برخوردهای با شما، فرنیچر شما، اون اساسیه خونه شما، سبک کار شما، سلسله مراتب کار شما بسیار قویتر دیکته میکنند مقدار خوردن شما رو تا این صفتی که ما تحت عنوان شکمو بودن میگیم. به عبارت دیگر این یک خطای بنیادین ذهن ماست. هر چی که چشم داره، ذهن داره و نگاش میکنیم، این احساس رو به ما میده که یه سری ویژگی های بنیادین ثابت داره و این ویژگی های بنیادین ثابت هست که توضیح میده اون موجود در شرایط مختلف چگونه رفتار میکنه. اگر زود از زیر کار در میره، پس برای اینه که تنبله. اگر یه آدم پرخاشگر است، برای اینکه ذات شرور و ستیزه جویی داره، در صورتی که از اون بخشی که تو محیط ما غافل میشیم. اینم یه پروانه دیگه است که خیلی شبیه جغده. ببینید اینم یک نوع ذهن به شما القا میکنه. خب امیدوارم این مبحث برای شما قابل استفاده بوده باشه. من سعی میکنم این مباحث رو در قالب دیگه ادامه بدم، ولی اساس حرف من، صحبت من بر اینه که ما بیش از آن که در درون انسانها، در ذاتشون، در شخصیتشون صاحب صفات پایدار هستند، ما صفات پایدار میبینیم و در واقع از سهم پارامترهای مرموز، پنهان و مخفی محیط در رفتار دیگران غافلیم و رفتار رو بیش از اونی که حقش باشه برجسته از درون افراد در واقع تخمین میزنیم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.